صلى الله على سيدنا رسول الله
وعلى
الناس دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشتركين.
بحثی که بود راجع به فرق باب تزاحم و تعارض بود که عرض کردیم این مبحث در مباحث تعارض در کلمات اصولین متأخر شیعه آمده، نه در کلمات اهل سنت و نه در کلمات متقدمین شیعه. بحثی رو به نام باب تزاحم باز کردن در مقابل باب تعارض و عرض شد که بحثی رو که مرحوم ناینی دارن به مناسبت در اینجا، البته این مباحث تزاحم سابقا هم به اصطلاح در جلد اول به یک مناسبتی گذشت در زیر باب اجتماع نهی و اینجا، لیکن خب در اینجا دیگه آقایون به تفصیل متعرض شدن سامنه و توضیح دادن. عرض شد که طبق تصوری که آقایان دارن تزاحم رو زدن به باب امتثال و تعارض رو زدن به باب جعل و تشریع. مثلا اگر گفت بیم که اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، توی مقام جعل و تشریع حکم عالم فاسق روشن نیست، یعنی آیا عالم فاسق واجب است اکرامش به خاطر علم یا حرام است به خاطر فسق. این رو اصطلاحا زدن به باب تعارض. اما اگر شبیه این باشه تو مقام امتثال، مثل این که بخواد نماز بخونه به ازاله نجاست از مسجد، چون خب معلومه گاهی ازاله نجاست از نماز نیست، گاهی نماز هست و اول اکثر ازاله نجاست نیست، گاهی هم هر دو هست، اینجایی که هر دو هست رو زدن باب تزاحم. این نکته فنی اینه که فرق این دوتا چیه، چرا اکرم العالم ولا تکرم الفاسق رو زدن باب تعارض و سله و ازل نجاسه رو زدن به باب تزاحم، با اینکه هر دو به حسب همین مصطلح معروف بینشون و اون خصوص منوجه. و این توضیح رو حضرات فرمودن که باب تعارض راجع است و مقام جعل و تشریع، چون اصولا نمیدونیم برای عالم فاسق چی تشریع کرده، و باب تزاحم مربوط است به باب امتثال، یعنی ما میدانیم نماز مطلقاً واجبه، ازاله نجاسه هم مطلقاً واجبه، لکن فعلاً ایشون تو مقام امتثال عاجزه و الا به کل واحدن قدرت داره، به خاطر اینکه مبتلا شده به یک حکم شرعی که ازاله نجاست باشه مشکل بر او پیدا شده. لذا باب تزاحم رو فرض کردن در مقام امتثال. این فرق اساسی که الان شده. این مرحوم آقای ناینی متعرض شدن که بعضی ها تصور کردن تزاحم برمیگرده با ملاکان و ایشون قبول نکردن. و خلاصه اگر بخوایم بحثی رو که تا اینجا شده جمع و جور کنیم، مخصوصا روی این مبنایی که بنده عرض کردم، محورهایی رو که فرض کردیم در باب، در قولیست به این که تزاحم فرقش با تعارض اینه، تعارض مطلقاً به باب جعل و تشریع برمیگرده، اما تزاحم به باب ملاکات برمیگرده. چون عرض کردیم یک مقام جعل و تشریع داریم، سه تا مبادی جعل داریم که ملاکات و حب و بغض و اراده و کراهت باشه. البته میشه هر سر هم بگیم ملاک، مثلا مهم نیست، حالا این سه تایی برای وضوح مطلبه و الا لازم نیست که سه تا باشه. و یکی هم مقام جعل، بعد هم مقام رسانه‌ای و مقام به اصطلاح ابلاغ و ارسال رسول و انزال کتب، بعد هم مقام وصول مکلف، محور وصول مکلف که اسمش تنجزه، آخری هم مرحله امتثال و عصیانه. طبق این تصوری که ما عرض کردیم، بعضیا مقام تعارض رو که کلن زدن به مقام جعل، خب این که درش اختلافی نشد، مقام بحث تزاحم رو بعضی ها زدن به مقام ملاکات که مبادی حکمه. گفتیم اون چه که از کلمات اهل سنت بلکه معظم فقها استفاده میشه، باب تزاحم هم اونا به مقام جعل زدن مثل تعارض، پس یکی باب ملاکات، دو به مقام جعل بخوره، سه به مقام امتثال بخوره، که مثل مرحوم نائینی و مشهور متأخرین ما قائلن. پس در باب تزاحم سه احتمال هست: تنافی اونها در ملاکات باشه، تنافی اونها مثل تعارض در جعل باشه، تنافی اونها مثل، یعنی مثل تعارض نباشه بلکه در مقام امتثال باشه. مرحوم آقای آزیا خب اشکال دارن به مرحوم آقای نائینی. اولا مرحوم نائینی قدرت رو دخیل در خطاب میدونن، یا به عبارت با خود ایشان خطاب مقید به قدرت میشه، نه اینکه عجز عذر باشه، خطاب مقید به قدرت میشه. اگر خطاب مقید به قدرت شد، چون تو مقام امتثال قدرت بر جمع نداره، ولو این عجز اتفاقی دائما نیست، اینجا عاجزه، ولو قدرت بر نماز داره، قدرت بر ازاله نجاست داره، اما این که بخواد بین این دو تا جمع بکنه قدرت نداره.
قدرت رو دلیل عقلی میدونن یا شرعی؟
نه، عقلی میدونن. این قدرت رو دخیل میدونن در خود خطاب. اگر دخیل شد در خود خطاب و این قدرت هم طبق همون تفسیری که عرض کردیم از قبیل موضوعات الاحکامه، یعنی این قدرت باید فرض بشه تا حکم فعلی بشه، لذا آزیا میگه شما که میگی این قدرت نداره در جمع بین دوتا حکم، چطور میگی این دوتا حکم فعلی هستن؟ تا در مقام باید اول فعلیت پیدا بکنن هر دو حکم تا نوبت مقام امتثال. از اون طرف شما قدرت رو دخیل میدونید در خطاب، از اون طرف اینجا قدرت نداره، پس شما چه راهی دارین؟ این خلاصه حرف مرما. دقیقا فهمیدی نکته چیه؟ یعنی اشکال چیه؟ خب ایشون توجه نفرمودن که خود این مبانی کلن محل اشکال، خود اصل مطلب شما بر یک اساسی مطلب رو درست کردین. این بیشتر مال این است که چون به کلمات اصولیین، کلمات قدما و جو فقهی، جو علمی مسئله مراجعه نشده اینطور. حالا به هر حال بنا شد که حاشیه مرحوم آزیا خونده بشه ببینیم ایشون چی میفرمان. ایشون خلاصش برمیگرن به تزاحم و به باب اغراض به تعبیرشون یا ملاکات. البته ممکن است غرض با ملاک فرق داشته باشه، لیکن ظاهرا مرادیشون از اغراض در اینجا خطابات. البته من هم تو ذهنم نبود که آزیا مثل مشهور قائل نیستن که تزاحم تو مقام امتثال، من تا حالا تو ذهنم اینطور بود که آزیا مثل بقیه، یعنی همشون، نه اینکه خصوص آزیا، تزاحم رو به باب امتثال زدن مثل مرحوم نائینی، لیکن از این عبارت ایشون معلوم میشه که تزاحم رو به باب اغراض به تعبیر خودشون یا ملاکات زدن. یعنی ملاک هر دو داره، هم این ملاک داره هم اون داره. چرا؟ ملاکش به این معنا مولا نمیتونه خطاب بکنه به خاطر زیر خناق به تعبیر، و الا اینم غرض مولی، نمازم غرض مولا داره، نزال انجاسه هم داره. بعد بناء الاصحاب، حالا ما این چون دیروز خوندیم یه مقدارش تکرار میکنیم. وحینه ازن لا یبقا مجالون لإطلاق الخطاب لحال العجز ولو کان العجز اتفاقی. هم عرض کردیم من با این عباراتی که گفتم یه کاملا انشاءالله مطلب بعدها که عرض کردیم مثل مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای سنتای خونساری و افرادی که ازشون تبعیت کردم، اینا اصلا همون گفتن خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی است و خطابات قانونی منحل نمیشه اصولا. همین که عامه مکلفین قادر باشن خطاب و عامه مکلفینه، اما اینکه این فرد قادر نباشه، این اصلا خطاب به اون منحل نمیشه. لذا این که بیاییم بگیم خطابات انحلال پیدا میکنه و فرد عاجز رو شامل نمیشه، مثلا بگه زید وضو بگی، زید امر وضو بگی، حسن وضو بگی، نه اینطوری نیست. مکلفین اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، نداره توی زید و امر و اینها. عامه مکلفین حالا یک کسی قادر نیست، عاجزه که صورتش بشوره، اگر عاجز شد اینجا عذر داره، ولی خطاب هست، خطاب فخص الوجوه هست. کسانی که طرح خطابات قانونی کردن دیگه این مسائل برایشون مطرح نشد که قدرت دخیل باشه، روشن شد. کسانی هم که آمدن مثل مرحوم آقای نائینی و دیگران قدرت قبول کردن، گفتن اون قدرتی که اتفاقی باشه اون دخیل نیست. پس مرحوم آزیا با این عبارتشون، حالا حتما نظر مبارکشون بوده، دو تا مبنا رو رد کردن. یکی مبنای کسانی که اصولا قدرت رو دخیل نمیدونن، اون قدرتی که دخیله خطاب برای عامه مکلفین مقدور نباشه، اینو درست قبول کردن. اما اگه خطاب برای عامه مکلفین مقدوره، خطاب هست، این شخص نهایتش عاجز معذوره، نهایتش عجز کردن. این مطلب رو مرحوم آقای خویی در محاضرات به نظرم جلد 3 جاش دادن رفته، خیلی مفصل تصادفاتش ها 2-3 صفحه نوشتن، خیلی طولانی هست، اما ظاهرن در همونجا در ذهنم، چون در بقیه آثار ایشان واضح نیست، منم که مدتی در خدمتشون درس دادم یادم نمیاد که ایشان قائل باشن به این که قدرت دخیل در خطاب نیست. هم انحلالی بود
در حال عضوز بود که قبوله اون
عباده، حالا امر اگر امر رو انجام داد طبق این قبوله. البته اونجا چون داره فلم تجدو زیلش داره، فلم تجدو وقت بگیم لم تجدو و لم تقدر، اون یه مشکل از اون جهت داره، اون چون زیل داره. پس یک، آیا قدرت دخیل در کلیه خطابات یا عجز عذره؟ من عاجزم معذورم، ولی خطاب موجوده، پس بنابراین خطاب ازل نجاسه موجوده، خطاب سله هم موجوده، هر دو خطاب موجوده، نه اینکه یکیش هست یکیش نیست، هر دو خطاب فعلی. ولو کانل اجزا اتفاقی هم. یا یک راه دیگه بگیم، بگیم اینجا قدرت دخیل نیست، این قدرتی که منشأش شارع گفته اگه بخواد جمع بین تا بکنه عاجزه، این عجز تأثیر گذار نیست. پس یا کلن قدرت رو، مرحوم آزیا حرفش اینه که ظواهر عبارات شما قدرت مطلقاً دخیله حتی اگر عجز اتفاقی باشه. از اون طرف هم شما قائل هستین تا موضوع نباشه، تا موضوع فعلی نباشه حکم فعلی نمیشه، اینم که قبول فرمودید. قدرت هم جز موضوعاته، پس تا قدرت نباشه شما خطاب ندارین. اگر شما خطاب ندارین امتثال چی بکنه؟ خطاب فعلی نشده. و لازمه و عدم و تشریع اطلاق الحکم، لازمش اینه که این حکم اطلاق نداره، نظیر و وقت این چی میشه نهایتش؟ پس این بر میگرده به مقام جعل و نهایتش مثل چی؟ من اول بحث از کنم برای که مثل عام منوج میشه، مثل اکمل عالم و لا تکمل فاسق میشه، عقم سلات و عزل نجاسه مثل اون میشه، چون ما عالمی داریم که فاسق نیست، فاسقی داریم که عالم نیست، اینا حکمش هر دو واضحه، یکی هم عالم فاسق داریم، صلاتی داریم که توش ازاله نجاست از مسجد نیست، ازاله داریم که توش صلات نیست، یکی هم داریم که صلات و ازاله است. ایشون میگه مثل اون میشه، چه فرق میکنه؟ مثل آمین منبج. عرض کردیم این مطلبی که ایشون مطلبی بوده که اهل سنت گفتن، اصلا این هم مثل همون گرفتن، لذا ارجاعش با تعارض دادن. حالا میگم چون این در ذهن حضرات علمای ما بر اثر انفصال از حوزه های علمی و اینها، یعنی حوزه هایی که متعارف در دنیا اسلام بود و بعد آرایی که بعدم پیدا شد، منشأ این بحثا شده که نظیر عدم تشریع اطلاقی فی مجمع العامین من وجه، مثل عالم و فاسق، عالم حکمش اینه، فاسق تنها حکمش اینه، عالم فاسق، روشن شد؟ یعنی صلات و ازاله نجاست از قبیل اکتمل عالم و را تکمل فاسق میشه. آزیا میخواد بگه طبق قاعده اینه دیگه، نباید اینو بزنیم به باب تزاهم رو جدا بکنیم، میشه مثل باب تعارض. خصوصا الحاصل من بعد من باب الاتفاق مع فرض وجود الملاکین فی، با فرض اینجا تعبیر ملاک کرده، بله، و هینه از این کیفی را فرق بین الخطابین فی المجمع الحاصل بین من باب الاتفاق، مرادیشون مجمع حاصل من باب الاتفاق صلات و ازاله نجاست مرادیشون، و بین المجمع، بله، و بین الخطابین، بله، الغیر شامل صورت العجز ان موافقت هما، که الان نمیتونه این دو تا خطاب رو انجام بده. اذ کل من هما فی عدم تشریع ال تشریع الاطلاقین فی الخطابین علی حد سوا. حالا یک کمی اون عبارت وسطش کمی خالی از افهام نبود، مراد ایشان واضحه. یعنی در حقیقت مرحوم آزیا عرض کردم خیلی آزیا فکر زیاد کرده تو مسائل و شما هم فکر کنید ممکنه بر ایشان هم غلبه. ایشون در حقیقت یک نکته ای رو که به ذهن مبارک ایشون رسیده که ما با این اصطلاحات و با این حرفایی که قرار دادیم این نمیشه باب امتثال باشه. از ال نجاسه و سله باید مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق باشه. عرض کردی اینم مطلبی نیست، اهل سنت هم قائل به همینن. خب این مشکل نداره، قدمای شیعه هم زاره همین قائلن. این اصول متأخر شیعه فرق گذار، این که ایشون میفرماید لا یرا فرراست، خب لم یرا فرقه، لذا هر دو رو زدن به باب تعارض. بعد آزی های اشکال دیگه داره که بعد منترزش میشه. الغیر شامل صورت العجزن اذ کلون من هما فی عدم تشریع اطلاقین فی الخطابین علا حد سوا اکرم العالم ولا تکرم الفاسق با سله ولا عزل نجاسی یکی هن. فلمه یجعل احدهما من باب العلم به عدم تشریع احدهما، یعنی این تضاهم رو مثل علم گرفت. ببخش اون اولی رو که مخاص فیجعل فیکون من باب تعارض به خلاف الاخر. باید قاعدتا بگین هر دو از باب تعارض از کردیم گفتن و هینه ازن لوکان مدار و تضاهم الحکمین صورت وجود الحکمین به اطلاق هما. ببینیم به اطلاق هما لصورت العجز ان احد الامتصالین، اگر اطلاق شامل این صورت هم بشه، صورتی که عاجزه هر دو رو انجام بده، فلا محیسه من عدم تقید مضمون الخطاب بالعجز. باید بگیم قدرت دخیل نیست. تغییر خطاب مرادش اینه که بگیم قدرت دخیل نیست، بلکان مثل علم شرط تنجیز خطاب، بعد شأن شأن علم باشه. خب اینا قائلن دیگه، این مشکل ندارن، نمیخواد مثل علم بشه. علم بله، اینا آمدن هم علم رو شرط تنجیز گرفتن اهل سنت هم قدرت رو. شما آمدین علم رو شرط تنجیز گرفتین، قدرت رو شرط خطاب گرفتین، اینجاش گیر کردین، جایی که اسباب اتفاق باشه. بله، و هو به مکان من البعد من کلمات الاصحاب، البته این اصحاب یعنی متأخرین. راست این مطلبیشون، اصحاب متأخر تضاهم رو غیر از تعارض گرفتن. المؤسسین لهذه الاساسات، این آوازی مخواستی شوخی بکنه، این اصحابی که این اصطلاحات درست کردن، والجائلین لهذه الاصطلاحات، این تعبیرات خدا آزی هست. خب شیخ انا، خب این اصطلاحات غلط جر کرده شما. چرا؟ من چرز کنم. المؤسسین لهذه الاساسات والجائلین لهذه الاصطلاحات. راست، خب مطلب شما یه چیز درست میکنین، دنبالش اینو بعد گیر میکنین. خب مطلب درست. فظهر مما ذکرنا، پس اگر به باب امتصال نزدیم، ان المدار فی باب تضاهم لوکان علی ما افید، که برگرده به مقام امتثال، یا فیلزم، البته فا نباید بیاد، حالا یلزم، حالا آزیاد گیم مسئله ادبی در حقش مهم نیست، یلزم و علا مسلک تقید مضمون الخطاب بالقدره، لازم بیاد بنابراین که خوب روشن شد قدرت رو دخیل در خطاب بدونیم. البته باید خطابات هم انحلالی بدونیم، خطابات رو انحلالی بدونیم، قدرت دخیل در خطاب بدونیم، حتی جایی که عجز اتفاقیه. از کردیم بعد از مرحوم آزیا ها یه تصوری آمد که اصلا قدرت دخیل نمیدونیم. این یک، اگر هم بدونیم مال صورت قضیه اتفاقی رو نمیدونیم، این قدرت دخیل نیست، هر دو خطاب فعلی هم. این قدرت، این عجز کاری نمیکنه. خوب روشن شد چی میخوام بگم؟ یکی کلیش مناقشه کنیم، یکی اینجایی که به نحو قضیه اتفاقی است مناقشه بکنیم. اینجا رو لااقل قبول نداریم. پس هر دو خطاب فعلی هست، اگر فعلی شدن تضاهم تو مقام امتثال میشه. روشن شد این؟ خلاصه ایشون میگه با این اصطلاحاتی که درست کردین این مطلب درست نیست. نه خب، این یکیش قبول نمیده. لابد فیل یلزم و علا مسلک تقید مضمون الخطاب بالقدره یلزم ارجاع و موارد العجز ایزن الى باب تعارض. آره؟
تعارض و اونجا
یکیش ملاک تو بیکیم ندارن
در تضاکم
هر دون
ملاک دارن. در
تعارض
ما در تعارض ما میگیم یکیش اصلا
کذبه
دیگه.
کی گفت ملاک آخه؟
ملاک
تابع خطاب، خطام تابع قدره.
در تعارض مگه ما نمیدونیم
میگه خطاب نداره
ما میدونیم که صادر نشده از شاهده
اینجا میدونیم یکی صادره
اینجا قطعا هر دو از شاهده صادر
کی گفت؟ من قدرت ندارم نمیشه
هم نسبت به صلات هم نسبت به ازاله قطعا
میگه شما قبول
خطاب اومده هم سلم
مثلا نسبت به غیر بالغ یا مجنون میاد این مطلب خب نمیاد که و عرض کردم آزیام میگه شما قدرت رو دخیل دانستین خب راست هم میگه اگر این رو کشوندین به صورت اتفاقی خب نتیجهش اینه
این قدرت من برمیگرده من قدرت ندارم
ندارین خب وقتی قدرت نداشتین خطاب نداره
یکیش مغلوب به دیگری میشه
یکیش قدرت نداره یکیش قدرت نداره اگه یکیش قدرت نداشتین تکلیف ندارین پس دو تا تکلیف نه یک تکلیف نه
یک تکلیف به خاطر این یعنی در مقام اونی که نقد میشه یه دونه تکلیفه یکیش یعنی اهم اون نه
پس دو تا نیستن دیگه امتثال حالا یکیش مهم و اهم بشه کار به هر حال اون مقام ترجیح رو بعد همین خود آزیام آوردن حساب میخونه عبارت آزی ایشون میخواد بگه اگر ببینید بحثا رو علمی بکنید یا باید بگیم قدرت کلا دخیل نیست خیلی خوب بگیم از خطاب فعلی یا قدرت دخیله اینجایی که از باب قضیه اتفاقیه از اینجا دخیل نیست اینجا چرا چون من قدرت به نماز دارم قدرت به ازاله الان قدرت به جمع ندارم چون قدرت به جمع ندارم عدم قدرت به جمع این تبدیل خطاب نمیاره خب آزم میگه خیلی خوب میگه با اصطلاحات شما نمیسازه
میشه تکلیف
پس شما یکی دارین یکی داری پس یکی داری اگه یکی شد دیگه تنافی خطابه نیست
در مجمع
من
این مشکل دارم که نمیتونم جمع
بین هر خیلی خوب همون مجمع داریم میگیم نماز که اشکال نداره که شما در مجمع یعنی مرحوم عازی میگه حرف رو اصطلاحی و علمی بزنید اگر گفتی قدرت دخیله پس شما یه خطاب داریم نه دوتا اگر یکی داریم پس چرا بگین تعارض تو مقام این که ساله
داریم یعنی اون یکی تشریح نشده
بلکه خب
قطعاً تشریح شده
تو نمیتونم در حق این شخص که عاجزه تشریح نشده یکیش تشریح شده حرفش میدونم به نبا قولشون به نبا حقیقی کجاش خبز شده نه آغازی ها رو اصطلاح ببینید ایچین آغازی ها فهمید گفت المؤسسین لحاظ الاساسات ولی جاهلی لحاظ الاصطلاح با اصطلاح رفتیم جلو مشکل برمیخوریم یه چیز رو باید خراب بکنیم آغازی ها میگه اگر اینجور رفتیم جلو یه خطاب داریم پس یه تنافی نیست دیگه نهایت شما برگردیم به شواهد اون خطاب کدوم یکیه یا ازاله است یا نمازه پس تنافی تو مقام امتثال نیست این خلاصه حرفیشون کما فی العامین من وجه به نسبت لابد من ارجاع موارد العجز ایزن الى باب تعارض بین اطلاق الخطابین باید بگیم تضاهم برگرده به تعارض کما فی العامین من وجه به نسبت الى المجمع و هینه ازن علی اسلام از سلام خیلی عجیب است برای واضح این دیگه آورو تعجب از ایشان چرا علی اسلام هست خب بگیم تعارض چه مشکلی داره یا اون مبنا رو قبول نکنیم و هینه ازن یعنی اینقدر این مطلب در ذهنشون نجرد مستقر شده بود که اگر گفتیم تضاهم برگشتش و تعارض علی اسلام هست سلام دیگه مثلا دین از بین میره نستجیب بالله حالا ایشون فرمونده ارز کم توی حاشیهشون چند جاییشون یک کمی بابا بگید علل اصطلاحات و سلام نه این که بگید علل اصلاف و سلام حالا ارجاعش میره و تعارض نزدین با آسور بیاد آسور بزنید بیاد یه مشکل خاصی پیدا نمیشه که علل اسلام و سلام که ایشون فرمونده علایه حالا دیگه من چون گفتم کامل عبارت ایشون شاید مناسب نبود از عباراتشون خونده بشه لکن کامل خونده بشه که این ذهنیتی که در ذهن اینها خیلی قوی بوده چی بوده و هینه ازن علی الاسلام السلام و بالجمله التحقیق ان یقال انه لا نعنی من باب التزاهم الا صورت الجذب به وجود الغرضین عرض کردم ممکن است بگیم غرض غیر از ملاکه ملاک اون نیست که در مبادی جعله و قرض اون چیزی است که بعد از امتثال حاصل میشه. میشه اینو گفت اون علت غایب قول آیان میشه گفت قرض، لکن ظاهرا چون بعدش ایشان بله در این همین صفحه که من هستم 706 یه دو سطر با آخر خود من اول احتمال دادم که مرادشون از غرض این باشه، چون میگم تو ذهنم نبود که آزیا در تضاهم با دیگران مخالفه. یه مقدارم که امروز به مقالات ایشان بحث تعارض طبع همیشه نگاه کردم، اونجا تضاهم رو توضیح نده، شاید تو تغییراتشون تغییراتشون پیش من نبود. ایشون میگه الا به جعل القدرت کل علم من بله معذرت بخوام جمود لفظ تضاهم الحکمین اول غرضین و الملاکین. از این کلمه ملاک معلوم میشه مراد ایشون از غرض ملاکه. میگم احتمال میدم که ایشون چیز دیگری گفته باشن، نه مرادشون ملاک باشه نه امتثال باشه، لکن از این ذیل عبارت که دارن الغرضین و الملاکین معلوم میشه مراد ایشان از لفظ غرض همون ملاکه. تضاهم باب لا نعنی من باب تضاهم الا صورت الجزم به وجود الغرضین معزیا زیق خناق المولا انته. مولا نمیتونه تحصیل هر دو غرض و ملاک بهش بکنه الان، و الا هر دو غرض هست. عرض کردیم اجمالا سابقا چند بار عرض کردیم ارجاع این مباحث رو به باب ملاکات و اغراض اصلا هم اصول رو به هم میریزه هم فقه به هم میریزه. مثلا ایشون میگه فی صورت الجزم به وجود الغرضین، از کجا جزم وجود الغرضین پیدا بکنه؟ از کجا هست؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اگر شما بخواید نماز بخونید و ازاله نجاست بکن نکنین، کی گفت این صلاه تنها عن الفحشاء والمنکر؟ از کجا احراز بکنید؟ خب مثلا فرض کنید ازاله نجاست از مسجد و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب، و یا مثلا اون آیه مبارکه که در باب انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، کی گفت که در اینجایی که شما میخواین ازاله نجاست کنید مبتلا به نمازه تعظیم شاعر باشه؟ آخه اینا رو از کجا احراز بکنه؟ ایشون میگه هر دو غرض هست، هم ملاک ازاله نجاست هست هم ملاک نماز هست. این که صورت الجزم به وجود الغرضه، این جزم وجود القرضین، کی گفت این اون نمازیست که تنها عن الفحشاء؟ خب این منکر نیست که شما ازاله نجاست ول بکنید مشغول نماز بشین. این واقعا یک مصیبت کار که اینا خب باز همون ارجاعش به باب تعارض که راحت تر بود از این مطلب. حالا یا بگیم این قدرت دخیل نیست، چه زیق خناقی شما پیدا کردین، بگیم این قدرتی که ناشی از عجز مکلفه این دخیل نیست، اون قدرتی دخیلی که نسبت به خود متعلق باشه، اما قدرتی که برمیگرده به جمع این دخیل نیست. در
قدرت شرعی بگیریم میشه این استثناء بزنیم، اگه قدرت رو عقلی بگیریم دیگه نمیشه اینجا.
چرا چون این بحث خطابه
عقلیه که
باشه،
اگه شرعی باشه
نه، چون عقل
اینو قدرت رو داخل شرعی میگیره،
اینجا عقلیه نه. ببینیم قدرتی که هست، دقت بکنیم، قدرت دقت بکنیم، اینجا بحث به عقلایی سال عقلی که نه، عقلایی است. بیایم بگیم که خطاب منحل میشه عاجزی، کسی که نمیتونه متعلق رو انجام بده، وضو بگیره، این خطاب به اون نمیاد، حالا روی جهتی که بعد توضیح عرض میکنه. اما بیایم بگیم جایی که مشکل از این جهت نیست، مکلف میتونه جمع بکنه، نسبت به متعلق مشکل نداره، این عجز تاثیرگذار نیست. حالا این گفتیم چه مشکل؟
یعنی العقلی لای مخصص میگه دیگه، دارن میگن اگه عقلی قدرت سرت اینجا من خدا نمیتونه، حالا دیگه
نمیتواند برای جمع. اون قدرتی رو که دخیله قدر متعقنش یا واضح جاییست که بر متعلق قدرت، میگه آب بیار نمیتونه آب بیاره، به قول ایشون عجز ذاتی یا به اصطلاح فنیتر و اصولیش عجز از متعلق، نه عجز از جمع.
عجز از جمع تو مجمع پس قدرت نداره دیگه، باز هر دو
نمیتونه باشه، قدرت نداره. این عجز اتفاقی است، از باب قضای اتفاقی، این تأثیر در کتاب نمیگذاره. چه تأثیر در خطاب بگذاره؟ خطاب با حال خودش این نمیتونه جمع بکنه، 10 تا مکلف دیگه، 1000 تا مکلف دیگه میتونه جمع بکنه، این نمیتونه جمع بکنه، جمع نمیتونه بکنه، نه اینکه انجام نمیتونه بده. بگیم اون مقداری که عقل و عقلا میگن تکلیف عاجز درست نیست، اون جاییست که عاجز از خود عمله، از خود عمل. انحلالی هم بگیریم اینجا دقت بکنیم به خود ولزام مرحوم نائینی تصورش اینه. خب میدونم اگر برای فردی که الان این عاجز از جمعه نه عاجز از عمله، دلیلی برای این نداره که اینطور قدرت دخیل باشه. التحقیق ان یقال لا نعنی من باب تزاهم الا صورت الجذب به وجود القرضین معزیق خناق المولا من تحصیل هما. البته همین کلمه اوردن مولا و تحصیل قرضین و اینها تمامش میخوره به همون تفکری که عرض کردم، مشکل کار تفکر رابطه عبد و مولاست. اینایی که رابطه قانونی قائلن و بحث قانونی میکنن دیگه اصلا کلن این بحثا رو مطرح نمیکنن. اصلا
عقلین شرعی
نه، بحث قانون نیست، بحث قانون اصلا بحث های این عقل، عقلی اینجا مطرح نیست، بحث های قانون. ولذا لو علم من الخارج، وقت مرحوم عازی قدس الله سره در این خلال 5-6 سطری که نوشتن مرجحات باب تزاهم رو آوردن، لذا معروف شده بینشون یه مرجحات باب تعارضه و قول خودشون مثل اوثقیت و یا مثل شهرت و موافقت کتاب و اینا، یه مرجحات باب تزاهمه. مرحوم عازی اینجا مرجحات باب تزاهم رو حدود 3 تاش ذکر کردن. 1 لو علم من الخارج اهمیت و احدهما، یولو علم من الخارج اهمیت احدهما یک شف ذلک من تغیر الحکم فی الاخر مع العلم به فوت غرضی کما انه، بله لو فرض الجهل به لیحکم العقل به تنجز غرضی علی آخر المعلوم. اگر معلوم شد یکی اهمیت داره، اینجا معلوم میشه که غرض مولا به اون تعلق گرفته و حکم به اصطلاح مقید میشه به دیگری، یعنی دیگری مقید میشه حکمش نمیده فقط به اهمومه. کما انه لو کان احدهما موسعا و الاخر مزیقا. این مرجح دومه، مرجح دوم از مرجحات باب تزاهم، اگر یکیش موسع باشه یکیش مزیق باشه، خب معلوم مزیق انجام بده بعد موسع، ولو مزیق اهم نباشه موسع اهم باشه. اینجا هم ایشون میفرماند که لایت تزاهمان فی الوجوب به حکم العقل به حفظ القرضین مهما امکن، چون بحث بحث قرض و ملاکه. حالا میگه ایشون کلمه قرض رو به کار برده، قرض یه مقداری با ملاک خیلی مساوی نیست، آخرش قرض و ملاک رو مساوی گرفت. مگر من بعد بیشتر نگاه کنم با جمع با کلمات عازی در بحث اجتماع رحم امروز نگاه کردم، اونجا هم خیلی روشن نمیشه ایشون دقیقا اجمالا همین مطلب که ملاک هست در میاد، اما خیلی روشن نبود. اما به نظرم توی جلد اول یک جای بحث تزاهم دارن یا تو تقریرشون احتمالا باشه، باید نگاه بکنم که دقیقا مراد ایشان چیه. بل ولو کان احدهما، سوم به اصطلاح مرجح سوم، لو کان احدهما مشروطن بالقدره به حکم العقل، اینجا به تقدیم المطلق فی التأثیر اونی که مطلقه اون رو باید مقدم بکنیم چون تخصصا خارجی، اونی که تأثیرش به قدرت تخصیصا. کما انه لوکان، این مرجح چهارم، گفتم سه تا یا چهار تا، چهارم لوکان لعهده ما بدلون یحکم العقل به تقدیم مالا بدل له، مثل که آب داره برای وضو یا خوردن، خب وضو بدل داره تیمم بکنه، خوردن که بدل نداره، پس اون آب رو بخوره و تیمم بکنه. به تقدیم با لا بدل له فی تأثیر، این لا بدل در تأثیر فی فعلیت حکمی و تشریعی، حکم اون ما لا بدل له مقدم میشه و فعلی میشه، اون حکم فعلی میشه، اون فعلی نه خوردن آب، اون حکم خوردن آب مقدم میشه بر وضو گرفتن و این بالفعل در حقش میشه. الا غیر ذالکه من نتائج تزاهم و مرجحات. این چهار تا مرجح از مرجحات تزاهم رو مرحوم عازی ها بیان فرمودند.
اگر یکی نبود باید کار کنیم هیچ کدوم از اینها نبود تخییر یاد،
بله. و هذا به خلاف ما لولم یحرز القرضان فی المورد، بل یعلم به عدم وجود القرض فی احد فانه لا مجاله. اگر فهمیدیم قرض و ملاک فقط در یکیه، فانه لا مجال لجریان ما ذکرنا من النتائج، این نتائج البته باید مراد مرجحات شاد باشه، نتیجه هایی که میدونم مراد ترجیح بل لا محیص الا من اعمال مرجحات باب تعارض الا ما سیجی و انشاءالله قاطعا الا ما سیجی باید میفهم یا بیانه ها، مثلا الا ما سیجی و بیانه ها مرجحات که مؤنث جمع مؤنث. عرض کنم خدمتون که این هم خلاصه نظر مبارک ایشان. پس باب تزاحم جاییست که قرض در هر دو هست، اما مولا نمیتونه بگه تحصیل، اما اگر راهی پیدا شد گفت تحصیل بکن یکیشه، همون میشه فعلی دیگری نه. قرض ظاهرا به معنای آثاریست که برش مترتب میشه ظاهرش، اما ایشون قرض رو با ملاک یکی گرفته، بعد آخرش میگه ملاکن ول قرضه، ظاهرا یکی. عرض میکنم من چون تو ذهنم اصلا نبود که آزی ها در باب تزاحم با مشهور مخالفه، لذا اصلا تا حالا احتمالش هم نمیدونم، این دو سه روزه که مطالعه کردم فهمیدم آزی ها مخالف، لذا فکر میکنم آزی ها مثل مشهور در باب امتثال گرفتن. ولذا ترا ان القائلین به امتناع اجتماع الامر و نهی لم یلتزمو به اعمال قواعد تعارض، کسانی که قائل به امتناع ان در باب اشتا نرفتن دنبال، میگن نمیشه، وقت نرفتن مثلا صلات و قصر نرفتن ببینن دلیل صلات اقواس یا دلیل قصر اقواس، مثلا این مثلا اوسقه یا اون اوسقه، این مشهور مرجحات باب تعارض من الاخذ بالارجح سندن من حیث العدالت و الوثوق، این ترجیح به عدالت و وثوق اینها در روایات نیامده، این یه چیزیست که ایشون فرموده، یعنی اصحاب فهمیدن و در اهل سنت هم قائلتن گفت من الاخذ بالارجح سندن من حیث العدالت و الوثوق بل اعلمو فی، اینجا اعلم چاپ کرده معلومه اعملو، بل اعملو فی اعمال کردن نتایج تزاحم و خصوصا پی حکمهم به صحت صلات مع الجهل بالقسویه او به حرمتی، معلوم میشه که اینها در صورت جهل به قسویت یا جهل به حرمت این نماز اینا گفتن نماز درست، اگر باب تعارض بود در صورت جهل هم باید بگم باطله، فرق نمی کنه. عرض کردم خوبه دید در صورت جهل هم باطل میونه، حالا ایشون که انما مفروغان عن گرفتن که در صورت جهل باطل نیست. الان کیف ماکان این مطالبی که ایشون فرمودن الان قبولش خیلی مشکله، اینه که ایشان گرفتن که قواعد باب تعارض رو درش جاری نکردن، مرجحات باب تعارض رو درش جاری نکردن. این اولا نکتش اینه که اون آیون اصلا در قدما چه از اصولین چه سنی مخصوصا اهل سنت اصولا باب اجتماع امر و نهی رو این تصوری که شما دارین ندارن، اصلا اونا تعارضی نمیبینن که قواعدش اجرا بکنن نکنن، اصلا ایشون چون البته من نگاه کردم بحث اجتماع هم نشه، اجمالا هم ایشون اونجا التفات پیدا کرده که خود ادله قصر اطلاق داشته باشه شامه، اما خیلی نپروراندن مطلب رو. ما عرض کردیم در باب اجتماع هم نه یک نکته هست که نکته لفظی، اصلا این که لا تقصب یعنی لا تسلم، چون لا تقصب یعنی آب نخور تو زمین قصب، این با مثال نخواب تو زمین مطالعه نه، خب میگه معنی شد نماز نخورد، اصلا یه تصوری هست که تعارضی نیست که ما اعمال قواعد، یه چرا اعمال مرجعات تعارض نکردن، تعارض اصلا نمیبینن،
اطلاق
داره لا تقصب، اطلاق داره سله اطلاق نداره، این ذهنیت مرحوم آزیا، این خیال کردن تمام این مسئله در طول تاریخ اسلامی همینطور بوده که اینا ذهنشون رسیده، اینطور نیست، نه اصلا مسئله اینطور نیست. رأی دوم یه رأی قانونی است که ما اسمشون فضای قانونی، در فضای قانونی میگن هر جا در یک قانون حرمت آمد و وجوب آمد، حرمت شامل موارد وجوب میشه اما وجوب شامل موارد حرمت نمیشه، این رو اسمش یک فضای قانونی، اصلا تعارضی نمیدونن، اگر گفت لا تقصب قصب حرامه، این حرمت اطلاق داره، اما گفت سله، این معناش این نیست که نماز بخون ولو در زمین قصبی، امر اطلاق نداره، کار ندن که لا تقصب معناش لا تو سله است، اون کار اصلا این روی فضای قانونی میدونن، به اصطلاح ماها اوتوماتیکی، به طور طبیعی و اوتوماتیکی اطلاق پیدا میکنه حتی موارد ارتباط با امر، عقل نسبت به این موارد اطلاق نداره. پس سل و لا تقصد به طور طبیعی اینجوریه. اگر یعنی چون خود مقنن گفته، خود مقنن گفت سله، نمیتونه بگه سله در اونجایی که خودم منعش کردم، اونم خودش گفت لا تقصد.
ضرورت اطلاق نداره.
حالا اون بحث دیگه، چون ما منشه این استر اله ابن آدم لا وقد احل الله. پس بنابراین این که ایشون اعمال نکردن روشنه، اما دلیلش نکته دیگریه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.